أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در روایت امام رضا ارباهون افدا به این فراز رسید که حضرت نسب امام رو توضیح میدن که نسب امام باید چگونه باشه، نسب و حسب امام رو. یه نکته رو مقدمتاً عرض کردیم و اون این که این بیانی که امام علیه السلام میکنن صرفاً این نیست که میخوان معرفی کنن امام رو در خارج، به نحوه علائمی دارن میگن امام مثلا از این نسل هست، صرفاً معرفی نیست، بلکه در مقام بیان شرافت امام نسب و حسب رو ذکر میکنن. این نکته اول. بنابراین اون شرافتی که امام بهش تکیه میکنن یک شرافت عرض کنم عرفیه نیست که صرفاً یک کسانی در نزد عرف یه شرافت‌های خاصی دارن، بلکه مقصود همون شرافتی است که عرض کنم شرافت الهی است. لذا اینو عرض کردیم که در روایات متعددی وقتی حضرات اختصاص خودشون در نسل توضیح میدن به همون شرافت‌های الهی توضیح میدن که حالا روایتشو تقدیم کردیم که انهوی تقسیماتی خدای متعال فرموده بر اساس یک ملاک ها و معیارهای الهی، حضرت در بین اون تقسیمات جزء اشرف هستن. فرمودن دو دسته که خرد خدای متعال مردم و اصحاب الیمین اسامو شد، من در اصحاب الیمینم. یه جایی خدای متعال اینا رو سه دسته فرموده، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، اصحاب المجوز سابقونم، و اینها رو تقسیم به قبائل کرده، من جزء اشرف قبائلم. از قبائل بیوتی هستن، من جز اطهر بیوت هستن. عنایت فرمودین. بنابراین اون تقسیماتی که اون نسبها و عصبهایی که موجب شرافت هست، نسب و عصبهایی است که بر مدار تقوای الهی شکل گرفته باشه و البته اونم یه نسبهای حقیقی تو عالم. یه نسبهای بر مدار تقوا و شرافت تقوا هستن، نه اینکه در دستگاه خدا متعال شرافت نیست. اونجا هم یه عده اکرمن، یه عده کرامت دارن، یه عده کرامتشون بیشتره بر اساس مدار تقواست. بنابراین ممکنه یه اقوامی بر اقوام دیگر، قبیلهی بر قبیله دیگر، بیتی بر بیت دیگر به لحاظ تقوا تقدم پیدا کنن. پس بنابراین اونی که در این روایات ذکر میشه به عنوان شرافت امام هست، نسل شریف رو دارن توضیح میدن که امام غیر از اون مقامات و اختصاص ها، یکی از اختصاصات امام اینه که امام در یک نسل شریفی در این عالم تنزل پیدا میکنه. اون نسل شریف هم شرافتش به شرافت های عناوین مادی و اینها نیست، شرافت هایی که در دستگاه های دیگه شکل میگیره. الان شما ملاحظه بفرمایید تو دنیا دستبندی میکنن ملت ها و اقوام رو بر اساس مثلا معیارهای مادی. این معیارها معیار شرافت نیست. مثلا بگیم فلانیشون در کشور اروپاست مثلا، یا به قول خودشون چشم آبیان، این دستبندی، این دستبندی هایی که مال یه تقسیم بندی هایی است که مبانی غیر الهی داره، اینا به هیچ وجه معیار تقسیم بندی نیست. پس در این روایات عرض کنم این نکته اولی که باید ملاحظه بشه. بعد از او حضرت طبیعتا دارن همون رو توضیح میدن دیگه، اون چه که حضرت ذکر میکنن. و بعضی از اینها هم یه ارتکازات روشنی در زمان ائمه علیهم السلام بوده. فرض مثلا میگم اینکه قریش یه امتیازاتی دارن، این امتیازات صرفاً امتیاز به لحاظ عرض کنم امتیازات مادی نیست، بلکه یک امتیازات معنویه. کرامتهایی دارن، شرافتهایی داشتن. یا مثلا هاشم در بین مثلا بنی هاشم در بین قریش یه شرافتهایی داشتن دیگه، به لحاظ اخلاق، به لحاظ شجاعت، به لحاظ کرامت. و از اون طرف هم بعضی از عرض کنم دیگران هم معلوم بوده که اقوامی هستن که به لحاظ اخلاقی اخلاقشون اخلاق رذیل است. این هم واضحی بوده، اینا چیزای پوشیده به پنهانی نبوده. حضرت همون را اینجا دارن ذکر میکنن دیگه. پس نکته دوم این است که این نکاتی که حضرت اینجا ذکر میفرمان نکات مورد تفاهم و پذیرفته شده ای بوده، یه امر خیلی مبهمی نبوده. بعضیش هم روایات فراوان داره، بعضیش هم با اطلاعات و قرائن اینا تأیید میشه. امر واضحی بوده، امر مبهمی نبوده که مثلا قریش متفاوتن. این تفاوت هم صرفا تفاوت بس از شرافت های مادی نیست و امثال اینا. حالا تا اینجا مخصوص به دعوت الرسول و نسل المطهرت البتول، این دعوت رو عرض کردیم معناش چیه که حالا مخصوصون به دعوت را. اگه دعوت باشه سه تا احتمال بیان مرحوم علامه مجلسی رو عرض کردیم که امام مخصوص به دعوت رسول است، یعنی ابتداعا نبی اکرم او رو دعوت میکنه، به تبع امتها دعوت میشن. مثل اینکه حضرت فرمود که امیینی که حضرت مبعوث بین اونا شدن ما هستیم، مخصوصون به دعوت رسول. مثلا دعوت الهی که نبی اکرم میکنن ابتدا متوجه به امامه، بعد از طریق او به امتش متوجه میشه. یا نه، دعوت رسول اون هست که امام هست که دعوت رسول را داره و میتونه امت رو دعوت کنه به همون دعوتی که رسول میفرمود، اون دعوتی که عرض کنم یا ایها النبی انا جعلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الله باذنه. این مقام دعوت بعد به ائمه میرسه، اونا داعی الله هستن. حالا معانی دیگه ای که محتمل است. این دوتا معنا خیلی معنای واضح و خوبیه. مخصوصا یا نه، حضرت دعا کردن برای عرض کنم ذریه، اون کسی که دعای نبی اکرم شامل حالش میشه ائمه هستن. امام اون کسی است که با دعوت رسول پا به این وادی و پا به این عالم و وادی امامت گذاشته. اما یه احتمال دیگه هم ذکر کردن مخصوصا به دعوت. دعوه یعنی عرض کنم ادعای نسب. ائمه هستن که اختصاص دارن به این که میتونن ادعا کنن که از نسل رسول هستن. به دعوت رسول، دعوه رو اینجوری معنا کردن که کسی نسبی رو برای خودش ادعا میکنه، این ائمه هستن که چنین حرفی چنین دعوی میتونن داشته باشن. ولی حالا اون احتمال اول احتمال خوبی، این احتمال دوم هم با سیاق روایت ممکنه بسازه دیگه. به مخصوصون به دعوت رسول یعنی به نسب رسول اینا مخصوصن و نسل المطهرت البتول. اینم بهش اضافه کنید به دعوت تناسبش خوب میشه. امام این ائمه کسانی هستند که از نسل اختصاص دارن به این که از نسل رسولند و نسل رسولم از طریق مطهرت البتول امتداد پیدا میکنه دیگه. ائمه هم از نسل نبی اکرمن. چجوری از نسل نبی اکرمن؟ نسل مطهرت البتول. نسب نبی اکرم از طریق حضرت صدیق طاهره منتقل شده که روایتش هم متعدده دیگه. ملاحظه کردید احتجاجاتی که ائمه داشتن در مجلس مأمون و امام رضا و مجالس دیگر، که این نسل هم نسل مطهرت البتوله. اینجا پس برای هم انتصاب نبی اکرم هم انتصاب حضرت صدیقه ذکر شده که ائمه از نسل حضرت صدیقه طاهره هستن. روایاتش هم متعدده و نکته معنوی و باطنی هم داره که چجوری نسل نبی اکرم از طریق حضرت زهرا در این عالم پایدار مونده و این چه ارتباطی است توضیح میخواد دیگه، توضیحش در جای خودش که چگونه این نسل، نسل نبی اکرم از طریق حضرت مطهره بتول، مطهره که معلومه من کن رجسن، بتول هم یعنی جدا شده و منقطع از غیر خدای متعال، کسی است از طریق کسی که مطهر اما سوى الله، منقطع اما سوى الله. بنابراین او طریق ظهور امام در این عالم است که در روایت هم داریم اخرج منها انوار امتی و امثال این عبارات. پس بنابراین دو تا نکته اینجا بیان شده دی که امام از نسل رسول است و از نسل مطهره بتول، که هم بیان شرافته هم بیان عرض کنم یک امر جاریه که ائمه رو متعین و مشخص میکنه. پس بنابراین وقتی اینجوری شد، لا مغمز فیه وی نسبن ولا یدانیه زو حسبن، در نسب حضرت هیچ غمز و عرض کنم کنایه و عرض طعنی نیست. رمز ابتدا خاطر مارکسون از این است که کسی دیگری رو تحقیر بکنه از طریق اشاره، حالا اشاره دست، چشم و بعد یا نه صریحا تصریح، ولی بعد تعمیم پیدا کرده دیگه. رمز یعنی طعن و عیب و ایراد وارد کردن به کسی. فهمت هیچ مغمزی در نسبشون نیست، نسبتی که با آبایشون دارن هیچ اشکالی درش نیست، از طریق مادر مطهره البتوله، از طریق جدشون هم وجود مقدس نبی اکرم، بین این دو هستن دیگه، بنابراین هیچ جای مناقشه‌ای نیست. ولا یدانی زو حسبن، هیچ زو حسبی هم به اونا نمیتونه نزدیک بشه. حسب و نسب رو گاهی نزدیکی به یک معنا استعمال میکنن، ولی شاید مثلا حالا با توجهات اقوال لغویین، بعضی لغویین گفتن مثلا حسب اعم از نسب، شرافتی که در شخص هست اعم از این که به نسل ها برگرده، یا شرافت شخصی، این بهش حسب میگن. ولی بعید نیست که حسب اون شرافتی است غیر از اتصال نسل که از طریق یک نسلی منتقل میشه. یه نسلی کرامت درشون بوده، شجاعت درشون بوده، سخاوت درشون بوده، این میشه حسب. بعید نیست به لحاظ مجموعه لغات بگیم حسب یعنی اون شرافت و کرامتی که از طریق آبا منتقل میشه، غیر از صرف انتقال نسل. آبایشون آبای شناخته شده پاک مطهر، نسبشون نسبی است که هیچ مناقشه‌ای در این نسب یه شخص نالایقی نیست، یک آلودگی نیست، گناهی نیست، صفاهی نیست. ولی حسب یعنی یه شرافتهایی دارن که این شرافتها از آبایشون به ارث رسیده و کسی دیگه این شرافتها رو نداره. فرض کنید یه کسی مثلا اگر شرافتهایی در نسل حضرت هاشم باشه، اونا که از نسل حضرت هاشم نیستن دیگه این شرافت رو نداره، این شرافت از طریق حضرت هاشم منتقل میشه. چون میدونید یه خصوصیاتی اگه در فرد پیدا شد به نسلش هم منتقل میشه، کما اینکه بدی ها هم گاهی منتقل میشه تا 7 نسل و بیشتر و کمتر. اون خصوصیتی که حضرت ابراهیم خلیل دارن، امتحان داره، امتحان دادن، امام شدن، این به نسلشون منتقل میشه دیگه. بنابراین میفهمید، بنابراین اون حسبی که از طریق حضرت ابراهیم منتقل میشه از طریق دیگری منتقل نمیشه. پس امام اینجوریست، امام از کنم از نسل رسول و مطهره بتولن، به لحاظ نسب و حسب هیچ جای عیبجویی و از کنم رقابت دیگران نیست برای امام علیه السلام. امتیازاتی داره امام تو این زمین ها دیگه، این امتیازات هم ارز کردم امتیازات به شرافت های مادی نیست. نسب حضرت، حسب حضرت یه نسب و حسب عالیه بدون رقیبه. حالا بعد حضرت اینو توضیح میدن، فل بیت من قریش و الذروه من هاشم و الاطره من الرسول صلی الله علیه و آله. این نسب و حسب حضرت در یک بیتی از قبیله قریشه، یه خاندانی از قریش که کأنه عرض کنم به لحاظ حسب و نسب قریشی امتیازی دارن، امام در یک بیت خاصی از قریشه، فل بیت من قریش و ذروه من هاشم. ذروه معنی نقطه قله و رفعت یک شی هستیه، اون نقطه عالی شی. خود هاشم یه امتیازی داشته ایشون جناب هاشم که شناخته شدن بودن دیگه تو قبیله قریش و به خوبی و امتیازایی که داشتن معروفم بوده این، و ذروه یعنی قله این نسل هستن، از نسل حضرت هاشمن و تو نسل از هاشمن از قلهش هستن که حالا عرض میکنم بعید نیست، بعید نیست ایشون جناب عبدالمطلب اصلا از اوسیا بودن. حالا اون یه بحث دیگریست، نه اون یه بحث دقیقیه، چون راجع به اولاد ائمه مثلا بحثای متعددی وجود داره که اصلا نسبتا زنو اینجا الان واردش نشیم. اینجا یه سخن دیگریست، میخواد بگه امام رو شما هرچی دنبال کنید در نسب و حسبش عیب و ایرادی نیست، که حالا بعد توضیح میدن، میگن از قریشن، اونم یه بیت خاصی از قریش، از هاشمن، اونم نه از هر فرزندی از هاشم، در قله های نسل هاشمن، خود نسل هاشمم که انه او مدارجی داره. اینات میفهمین، ولی اثرت من الرسول، در اینها اثرت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بنابراین این بیان حسب و نسبشون هست. حالا در اینجا به نظر میاد که مثلا باید در هر کدوم از اینها یه تفکیکی صورت بگیره دیگه، که انهو یه عده ادعای امامت دارن، اینها باید با این تمیز نسل جدا بشن. بعید نیست، بعید نیست. حالا مثلا فرض بکنید اطرت من الرسول، حتما امام بعد از اطرت من الرسول باشن، نزدیکترین های به وجود مقدس نبی اکرم، که اطرتش اهل بیتن دیگه. اطرت یعنی نزدیکترین اقربای یک شخص، که این قرب به نبی اکرم هم صرفا قرب ظاهری نیست. اطرت و اهل بیت، اطرتی اهل بیتی که در روایت آمده، اینا باید یه نسبتی با بیت النبوه داشته باشن. لذا در روایت، حالا اینو دنبال بفهمید، اطرت و اهل بیت معادل هم معنا شدن. اهل بیت هم مقصود بیت النبوه است دیگه. سلام علیکم اهل بیت النبوه. حضرت یه بیتی تو عالم بپا کردن که انا مدینه تو لنا بیت الحکمه، اینا اهل این بیتن. اهلیت برای این بیت هم یه امتیازاتی داره دیگه. بنابراین ما اطرت من الرسول هستیم، این یک. اون نزدیکترین اقربای وجود مقدس نبی اکرم، که قربم صرفا قرب ظاهری نیست. عرض کردم یه قوم این قربا رو قرب ظاهری میفهمیم، یه قرب خاصی است که میشن اطرت وجود مقدس نبی اکرم، اهل بیت وجود مقدس نبی اکرم. با این طبیعتا ممکنه یه عده‌ای که ادعای امامت میکنن ولی از این نسل نیستن جدا میشن. حالا من نمیخوام، حالا اونا گفتنشم شاید دیگه. و ذروت من هاشم، اینم پیداست یه جریانی که از نسل حضرت هاشم دیگه نیستن دیگه، اونها جدا میشن. فرض کن مثلا بنی امیه، بنی امیه از نسل حضرت هاشم نیستن دیگه. میدونید محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، در عبدمناف با هم شریکن، چون عبدشمس بعدم از کنم امیه و بعد از نسل همون جناب عبدمنافن، ولی از هاشم نیستن. بنابراین میفهمید، بنابراین ما از قریشیم، از یه بیت خاصی از قریش، از هاشمم، از ذروه هاشمیم، اون از نسل حضرت هاشمیم، تو نسل حضرت هاشم هم از قلاش هستیم. بنابراین که انهو اون بیت من القریش، من به نظرم میاد شاید مقصود این بیت بیت حضرت هاشم باشه، و در بیت حضرت هاشم هم ما ذروهش هستیم، بنابراین اون قله بیت. بنابراین مثلا بنی امیه دیگه نمیتونن، امام اینجوریه تو این مسیر، یه مسیر پاک شناخته شده ای که از بیت خاصی است، از نسل حضرت هاشم، در هاشم هم از قلش. پس بنابراین جدا میشن آرام، بنی امیه جدا میشن. بنی عباس هم به نظر میاد ذروه هاشم، بنی هاشمن ولی ذروه هاشم نیستن. ذروه هاشم همون عبدالمطلب تا اینجا از بنی عرض کنم هستن بنی العباس، ولی از بعد جناب عبدالمطلب عبدالله و ابو طالب متفاوت با بقیه هستن. مسیر انتقال امامت عبدالله و ابو طالبن، ما بقی نیستن، یه امتیاز خاصی دارن دیگه. گرچه جناب حمزه جعفر اینا هم ممتازن، ولی این دو بزرگوار پیداست در قلن. پس ما در بنی هاشم هم هستیم، در بنی هاشم هم از اون قله های بنی هاشم، اوج این نسل پاک. پس که انه و حضرت دارن یه واقعیتی رو توضیح میدن دیگه، که یه امتیازاتی در نسل ما هست، این امتیازاتی نه. ما از اطرت الرسولیم، ما از ذروه بنی هاشمیم، از بیت خاصی از قریش هستیم. اینطور نیست که هر بیتی که حضرت فرمودن خدای متعال قبائل رو بیت کرد، من جزء اون بیتم، انما یرید الله لیوسف انکم ریس اهل بیت، که روایت شو تقدیم کردیم. ما بیت خاصی از قریش هستیم، از بنی هاشم هستیم در بین اونا. بنابراین فرزندان عبد مناف همشون نمیتونن واجد این مقام خلافت و امامت باشن. بنی امیه و عرض کنم سومی و اینا خارج میشن دیگه، با ذروه بنی عباس هم خارج میشن، و با اطرت رسول خیلی هایی که دیگه ممکنه ادعای امامت کنند و از نسل حضرت هاشم هم باشن و از نسل است عبدالمطلب، ولی از اطرت نیستن. یه مسیر خاصی است. حالا این اطرت باید تعریف بشه، رو باید مفصل راجع به اطرت و اینکه نسبتش با بیت چیه، با اهل بیت چیه، به کیا میگن اطرت. حالا بعضی خواستن تعمیم بدن به همه مثلا بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب، اینا درست نیست دیگه. اعتراض همون اهل بیت خاصی هستن که مقام طهارت و عصمت دارن. علی‌ایال امام علیه السلام اینجوری نسب خودشون و حسب خودشون رو بیان میکنن که ما از یه نسلی هستیم، این نسل یه شرافتهایی داره، اون شرافت ها منتقل شده، به میراث رسیده و دیگران نه این نسب رو دارن نه این شرافت هایی که در نسل ما هست در نسل اونا بوده. شرافت های ظاهرن معنوی هم هست، صرفا شرافت های مادی نیست. و رضا من الله، و رضا من الله هم احتمال قوی معناش اینه که و رضا من الله، خدای متعال چنین نسلی رو پسندیده. اینات میفهمید خدای متعال راضی به این نسل است، این نسل خدا میپسنده که امام بشه. هر نسلی صلاحیت نه مرضی امامت نیست. خدای متعال کسی رو که برای امامت میخواد انتخاب کنه، یکی از خصوصیاتی که باید داشته باشه شرافت حسب و نسبه، و اون شرافت حسب و نسب ویژه‌ای که در امام هست در ما هست. اینات میفهمید بیت من القریش و ذروت من هاشم و لذت من الرسول، قبلش هم مخصوص به دعوت الرسول و دعوت الرسول و نسل المطهره البتول. بنابراین و رضا من الله، علاوه رضا من الله رو حالا احتمالاتی درش هست، این احتمالی که عرض کردم شاید احتمال قابل دفاع باشه که خدای متعال یه چنین نسلی رو پسندیده برای اینکه بار امامت رو دوششون بگذاره و مقام امامت بهشون بده، پس مورد پسند خداست. یا یعنی ممکنه واسه کسی بگه نه این رضا من الله در مرتبه علت خدای متعال پسندیده است که ما با پسند او این نسل شکل گرفته، با انتخاب خدای متعال، با رضای خدای متعال این امر اتفاق افتاده و خدا راضی شده است که ما از این مسیر تو عالم بیایم. این احتمالاتی هم عرض کردم، یعنی که خدای متعال این مسیر رو برای امامت پسندیده. که چی؟ نه بفهم بر رضا من الله. ببینم حالا این احتمال است که همطوری که میفهمد که ما بر رضا من الله خدایم، این نسل نسل مرضی خداست، خدای متعال این نسل رو پذیرفته است، شرف الاشرافه، همه شرافت ها قلش در ماست، تو نیست شرافت های دیگه ای نیست، ولی اون شرافت ها همش قلش در امام علیه السلامه. یعنی یکی از امتیازات امام هم خلاصه اینه، این امتیازه در نسب و حسب رو که هیچ کسی تو این مرتبه از امتیاز حسب و نسب نیست، نه به لحاظ اتصال نسل و طهارت نسل، نه به لحاظ شرافت ها و امتیازاتی که در این نسل است و کرامت هایی که در این نسل است، هیچ کسی در قله امام نیست، شرف الاشراف. عنایت میفهمید حالا این بیانی هم که ایشون میفهمند کنار و رضا من الله شرف الاشراف، رضای از خدا شرف الاشراف، آخه از در ادبی چه کاره؟ از کلم اگر شرف الاشراف دنبال او هم نگیریم باز میشه اینو معنا کرد و رضا من الله. از کلم دو احتمال داره، یه احتماله که این نسل خدا پسندیده امامت درش گذاشته، یکی این که با رضای الهی اصلا این مسیر شکل گرفته، نه اینکه یه شرافتی در عرضه، این مقام مقام رضوانه که انه او خدای متعال رضایتش به این است که یه چنین نسلی در عالم پیدا بشه، و الا شرافتی نیست که در عرض رضای الهی باشه، پسند خدا این نسل و این نسل کرده است. و رضا من الله یه احتمالش اینه دیگه که خدای متعال همه اینایی که گفتیم و رضا من الله پسند و رضوان و رضای الهی است که این نسل و این جور در حسب و نسب آباد کرده، ممتاز کرده. احتمالی که هم بود که نه، این نسل آباد رو خدا پسندیده و رضا من الله برای امامت. حالا اگر این احتمال اول رو بگیم که بر رضا من الله، یعنی همه اینها از رضای الهی نشأت میگیره، چیزی در عرض شرافت و کرامت الهی نیست، وقت شرف الاشراف هم که باز خودش جدا میشه دیگه، شرف الاشراف و الفرعون عبد مناف. اینو عاد میفهمین حضرت شرف الاشرافن و الفرع من عبد منافن. حالا شرف الاشراف یعنی همه شرافت ها شرافتشون به نبی اکرمه، همه شرافت ها به امام برمیگرده، نه اینکه امام شرافتش رو از جاهای دیگه میگیره. این ممکنه معناش این باشه که حالا همه این شرافت هایی که برای امام گفته شد، امام شرف الاشرافه، همه اشراف شرافتشون به امامه، گرچه امامم از ناحیه اونا یک حسب و نسبی پیدا میکنه. امام کسی است که شرف الاشرافه. این یه احتمالی احتمالم از کلمه شرف الاشراف، یعنی همه شرافتایی که گفته شد قلش مال امام هست، ولی این احتمال احتمال بدی نیست که شرف الاشراف همه این شرافتایی که گفته شد که عده شریفن، شرافت همه به شرافت امامه. یعنی به تعبیر دیگه حالا همین طوری که مثلا نبی اکرم از شرافتشون اینه که از نسل حضرت ابراهیم، هم حضرت ابراهیم شرافتشون به این است که نبی اکرم در نسلشونه، به این شرف الاشرافن. حالا بنابراین یه نسلی برای حضرت ذکر میکنن، میگن حضرت نسبت به خدای متعال موقف و موقعیتی داره، قبلا بحث شد نسبت به امت به لحاظ حسب و نسب، هم یه حسب و نسب خاصی امام داره که اون از مسیری که خدای متعال میپسنده و راضی است امامت در عالم تنزل پیدا میکنه، یا با رضایت الهی این نسل شکل میگیره و تو این نسل حضرت میان. اما در این حال همه این شرافت گفته شد که امام شرافت نسبت داره از قریش است و اونم بیت خاص و از هاشم است و از امثال اینا، شرف الاشراف است. والفرع من عبد مناف، امام فرع عبد مناف، عبد مناف عرض کردم جد چهارم حضرت میشن دیگه، عبدالمطلب محمد ابن عبدالله، جد اولشون عبدالمطلب، هاشم عبد مناف جد سومه، جد سومش، پدر چهارم جد سوم. عبد مناف عرض کردم بنی امیه از عبد منافن دیگه، عبد شمس بعد امیه بعد تا نسل بعدیش. حضرت فرع یعنی اون قله رفیعشه، نهایت میفهم فرعشه عرض کنم مثلا از عرب الله مثلا کلمتن طیبه کشجرتن طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما. اون فر، اون محصول، اون حاصله که محصول که انوشه هست و نقطه اون قله و رفیع شی هست، ما فر از عبد منافیم که میشه جناب هاشه، ما بقی فر عبد مناف نیستن، از عبد منافن. اینم که انه ممکنه اون به تعبیر دیگه همه عبد مناف اون فرع اصلی که قرض بوده که ازش به دنیا بیاد همین نسل حضرت هاشمه، ما فرعیم، ما بقی فرع نیستن. و فرع من عبد مناف، اون نقطه شرافت حضرت عبد مناف تو این نسلش هست، ما از اون نسلیم، که ظاهرا این ممکنه نقطه امتیاز با بنی امیه هم باشه. اینات میفهمید. حالا بعضی از دوستانی نکته ای رو متذکر شدن اینجا که جدا جای دقت داره، خوبه که امیرالمومنین یه نامه ای دارن در نهج البلاغه، نامه 17، دیگران هم نقلش کردن، مرحوم سید به نام تحت عنوان نامه 17 نقل کرده، کاملا نقل نشده در نهج البلاغه. پیداست در وسط جنگ که جنگ به نقطه سختی میرسه، معاویه نامه ای به حضرت نوشته، چند تا نکته تو نامه به حضرت عرض کرده، یکیش اینه که من حاضر بودم به اینکه شما شامو به من بدی و تحت سلطه شما نباشم، الانم که شام دست منه و در اختیار منه با قدرت به دست آوردم، حاضرم با همین مصالحه کنم با شما. بعد حرفای دیگه میزنه، از جمله میگه ما با هم تفاوتی نداریم، لشکر ما با لشکر شما. حضرت یکی یکی اینا رو جواب میدن، میفهمن چیزی که من اول بهتون نبخشیدم اینجوری نیست که حالا به خاطر اینکه مقدار کار سخت شده مشیم و عوض کنم و از این حق رفعیت بکنم، حکومت تو رو بر مثلا شام امضا بکنم. بعدم میفرمان که اما اینکه گفتیم ما مثل همیم اینجوری نیست، نه اماممون مثل هم، نه معموم، من اهل یقینم تو اهل شک، مردم تو امت تو رغبت به دنیا دارن، مردم عراق رغبت به آخرت دارن. حالا این توز بعد میفهمن، اما یه جمله‌ای که گفته اینه، گفته هر دو از عبد منافیم دیگه، بالاخره به یه جا برمیگردیم، حالا اینقدر با هم تفاوت نداریم که حالا شما همه دنیا اسلام دستت بشه بگی تو لیاقت یه شام هم نداری، که انه میخواد اینو بگه، هر دو از عبد منافیم. حضرت اونجا این جمله رو اینجوری جواب میدن، و اما قولا که اما بنو عبد المناف فکذالک نحن، و
ولیکن لیس امیه که هاشم،
نسلش اینجوریه دیگه، معاویه ابن ابو سفیان ابن امیه ابن بعدم عبد شمس عبد مناف، طبیعتا نتیجه این میشه مثلا جد بعد سومش پدر سومش میشه امیه، حضرت میشه هاشم، درسته؟ علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم. میگه و لیس امیه که هاشم ولا حربن که عبدالمطلب، ابو سفیان ابن ابو سفیان ابن حرب ابن از کنم امیه، درسته؟ معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، مقابله که کنید مقابل جناب هاشم میشه امیه، مقابل عبدالمطلب میشه حرب، مقابل ابو طالب میشه ابو سفیان. چون اینا یکی نیستن، درسته؟ ما به عبد مناف برمیگردیم، اما دو تا شجره هست، یکی خبیث هست یکی طیبه. و اما قولو که انا بنو عبد مناف فکذلک نحن، ولیکن لیس امیه که هاشم ولا حرب که عبد المطلب ولا ابو سفیان که ابی طالب ولل مهاجر که طلیق، درسته از یه نستیم ولی من اول مهاجر من رسول هستم، الذین آمنوا و هاجروا، و شما نه فقط مهاجرت با حضرت، اهل هجرت با حضرت نبودید، با حضرت جنگیدید تا جایی که حضرت مکه رو فتح کردن، شما برده شدید بعد آزادتون کرده، درسته؟ ولل مهاجر و کتلید ولل سریح و کلسیق، سریح اینجوری معنا کردن کسی که نسلش پاک شناخته شده است، لسیق یعنی که به زحمت میخوان ملحقش کنن، معلوم نیست تو از نسل کی هستی، درسته؟ به اجا برمیگردیم، اما ولل سریح و کلسیق، این یه مسئله جدی بوده که ائمه نسلشون نسل مطهر بوده، اینا نه اینجوری نبوده، نسلشون نسل قابل مناقشه ای بوده. حالا روایت متعددی هم داریم که نسل ائمه رو نسل نبی اکرم رو میشموره و ذکر میکنه، بعدم نمیخواد امتیازات مادی بگه، میخواد بگه جریان ارز کنم شرافت در یه نسلی جاری شده که ما تو اون نسلیم، این شرافت هم شرافت الهی بوده، پایگاهش هم یه نوع به اصطلاح امتحاناتی بوده که این بندگان خدا میدادن، اینجور نبوده که اون امتحانات درش دخیل نباشه، درسته تفضل الهی است ولی بر اساس یک امتحانات و ابتلاعات الهی شکل میگه، مثل اینکه امامت رو در نسل حضرت ابراهیم میگذارن به خاطر اون ابتلاعات عظیم، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات، گرچه تفضل خود حضرت ابراهیم هم توقع اینو نداشتن، ولی این تفضل بر اساس ابتلای اتفاق میفته که این امانت محفوظ بمونه، بنابراین یه نسل پاک طاهری بوده، در قبالش هم یه نسل دیگری است، این دوتا هم خیلی ناشناخته نبودن، خود مردم هم میدونستن اون موقع، منتها یه جایی اینا تلاش میکردن که اینو بپوشونن، از یه جایی به بعدم به نظر میاد سعی کردن اصلا الغا کنن این مسئله رو، اصلا طهارت نسل یعنی چی، چه فرقی میکنه، کما که در دنیای مدرن رو الغا کردن دیگه، آنس بعد مطهر باشه، اصلا این حرفا دیگه از منتفی شده، طهارت نسل اصلا موضوعیت نداره، در اقوام گذشته تا همین چندی گذشته در غرب هم همین بوده، یه موضوعی بوده، مثلا نظام ارزشی رو منکر میشه، معروف معروف میشه منکر، تغییرش دادن، مثلا ارزش نیست، غیر از اون طهارت نسله، لیس ولس صریح و کتلیق نصف مودین لعیحال، این ادامه هم داره، حالا ببینید خود به خود، نامه نامه خیلی فوق‌العاده است، ولس صریح و کتلسیق ولل محق و کلمبتل ولل مؤمن و کلمدعل، بنابراین صرف این که ما از یه نسلیم، ببینید از کدام نسل و چجوری، کندم اونه امر موضوعیت داریه، نمیشه ملاحظه کردید دیگه، حالا اینا یه امری نیست که بی حساب و کتاب باشه، بسیار جدی هم هست اینا، خب علی حال از این بگذریم، بنابراین حضرت که انهو میفرمان که امام یه چنین خصوصیتی هم داره، که از خصوصیات امام غیر از این که معدن القدس و طهارت و نسک و زهادت و علم و عباده، نه مخصوصون به دعوت رسول و نسل المطهرت البتول، از یه مسیر خاصی تو این عالم آمدن، شرافت های اون نسل ها در وجودشون هست، ولو این که امام شرف الاشرافه، ولی همه اون شرافت ها در وجود امام هست، بعد عرض کردم اجمالا این در روایات متعددی هم آمده، پیداست یه موقف خاصی است، قریش و هاشم و
عبد مناف و امثال اینا، بعدم اثرت من الرسول که دیگه قله همه این شرافت هاست، و رضا من الله که سبب همه تحقق این شرافت ها، یا عرض کردم اگر سببم نگیریم خدای متعال این شرافت رو پسندیده برای اینکه امامت از طریق او جریان پیدا کنه در عالم. نام العلم، نام العلم دو احتمال دارش گفتن، یعنی امام علمش رو نمو میدهد و منتشر میکنه و میرسونه به جامعه، امام علمش رو بسط میدهد. امام کسی است که باید علمش رو در عالم منتشر کنه، علوم او بسط پیدا کنه در عالم، و به تدریج این اتفاقات افتاد تو اصل ظهور به قله خودش میرسه. ولی معنای ظاهری اولش این نام العلم، یعنی علم امام، امام کسی است که صاحب علم، علمش هم علی الدوام در حال نمو و رشده. یه بحث پردامنه است که علوم ائمه علیهم السلام افزایش پیدا میکنه یا نه. روایات متعددی داریم که میگه علوم ائمه علیهم السلام در هر شب جمعه اضافه میشه، یا هر شب اضافه میشه، یا هر شب روز اضافه میشه. این غیر از اون علم امامتی است که لازمه امامته و هر امامی از آغاز امامتش داره، این امر دیگری است. روایاتش هم متعدده. حالا ملاحظه کردید بصائر مجامع دیگه این روایات مفصل آوردن. بهار تقریبا همه اینا رو جمع کرده مرحوم مجلسی که علوم ائمه علیهم السلام علم نمو داره. منتها اینکه مسیر نمو علم چیست، این رو هم در روایات متعددی توضیح داده. ابوابش هم میگم ابواب متعددی از مجامع حدیثی ماست. یه روایتی بصائر الدرجات نقل کرده که نحوه یا کیفیت این علم جدید امام علیه السلام رو توضیح میده. روایتش هم فراوانه ها، منتها رو باید جمع کنیم با اینکه امام در اون مقامی که مقام عرض کنم غیب امام هست اونجا علمشون چجوریه، ولی تو این عالم که تشریف میارن به حسب ظاهر نامل علم هستن دیگه، علم امام در حال نموه. البته یه علومی هم هست که در روایت داره، همین که امام به دنیا میان خدای متعال با ایشون سخن میگن، ایشون جواب میدن، حمد و شکر میکنن، خدای متعال همه ی علوم به ایشون عطا میکنه حین ولادت. بعد وقتی امام میشن یه مرحله از عمودی از نور بین امام و خدای متعال قرار میگیره، روح القدس شاهد باشه. بعد یه علومی است که علوم مستزاده دیگه، اینا همه بعد با هم جمع بشه، نمیشه این روایات نمیشه ازش چشم پوشی کنی، روایات هم متعدده، منتها بعد یه جا با هم دست علم امام بشه دیگه. ولی امام نامل علمن. حالا این روایت بصائر الدرجات ملاحظه فرمید ان سلیمان قال سألت ابو عبد الله علیه السلام فقلت جئلت فداك سمعت که و انت تقول غیر مره لولا ان نزاد و نزاد لانفدنا، اگر علم ما اضافه میشد، اضافه نمیشد که انه از دست میرفتیم ما. قال اما الحلال والحرام فقط والله انزله الله على نبيه بكماله ولا يزاد الامام في حلال ولا حرام. علم شرایع یه جا به وجود مقدس نبی اکرم داده شده، اینم کم و زیاد نداره، امام اون علوم بهش منتقل شده. قال فقلت فما هذه الزياده قال في سائر الاشياء سوى الحلال والحرام، غیر از شرایع، غیر از شرایع علومی است که به امام عطا میشه. قال قلت فتزادون شيئا يخفى على رسول الله، میخواد بگه چیزی به شما اضافه میشود غیر حلال حرامی که به حضرت داده شده، اون امر ثابته. قال لا انما يخرج الامر من عند الله فتاتيه به الملك رسول الله صلى الله عليه واله، یا فیاتی به الملك رسول الله صلى الله عليه واله فيقول يا محمد ربك يأمرك بكذا وكذا. بعد پس علم اول از ناحیه خدای متعال به حضرت نازل میشه، فیقول انطلق به الی علیین، حضرت دستور میدن همین معارف به امیرالمومنین منتقل کنه این ملک. فیاتی علیین فیقول انطلق به الی الحسن فیقول انطلق به الی الحسین فلم یزل هکذا ینطلق الی واحد بعد واحد حتی یخرج الینا. پس علم محل مجرای نزولش این علم مستزاد از وجود مقدس نبی اکرمه. علمی هم هست که ظاهر این رو باید میگه واسطش ملکه دیگه، حالا اونجایی که علم واسطش ملک نیست چیز دیگریست دیگه. میگم جمع بین ادله باید بشه، ولی اجمالا این روایت روایت متعددی هستن دیگه. حتی یک روزن فقلت فتزادون شیئا لا یعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله، باز درست متوجه نشد به حضرت است که بالاخره این ملک علمو بر شما میاره دیگه، دست حضرت خالیه، یه چیزایی میدونید که ملک مأمور به شما منتقل کنه. فقال ویها کیف یجوز ان یعلم الامام شیئا لم یعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله، بل امام من قبله. امامت از ناحیه نبی اکرم منتقل شده، نمیشه چیزی از شؤون ما در نزد نبی اکرم نباشه. بنابراین علم مستزادی است که در محضر نبی اکرم هم هست، غیر علم حلال و حرام هم هست. حالا باید متعددن دیگه. روایت بعدی ان علی ابن جعفر درجات، ان علی ابن جعفر از کنم ان اخی موسی قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله از کنم ان لله علمین، علمن از هر علیه ملائکته و رسوله و انبیاءه، فما از هر علیه ملائکته و انبیاءه و رسوله فقط علمنا. یه علمیست که خدای متعال اظهار فرموده، این علمی که اظهار شده همش پیش ما هست. و علمن استأثر به فان بدا له فی شیء من اعلمنا. و عرض علی الائمه الذین کانوا من قبلنا، اگر در اون علم محضر خدای متعال بدا حاصل بشه اطلاعش به ما میرسه که انه یه علم علمیست که علم از کنم منتقل شده به مخلوقات، به ملائکه و ائمه و انبیا. اون علم همه نزد امام است. یه علم مستأثر گویا از بعضی روایات هم این استفاده میشه که بدا درون علمه، اون چیه که خدای متعال اظهار کرد. حالا روایتش هم خود بدا بازی بحثی است. اون علمی که اظهار شده به ائمه علیهم السلام، به انبیا، بعد انبیا به خصوص به اممشون گفتن، در اون دیگه بدا نیست. روایتش هم متعدده. بدا در اون علمی است که در محضر خداست. بدا میشه بعد میفهمن اگر اونجا بدایی شد به ما اعلام میشه. حالا این نکتش چیه؟ عنایت داری؟ اینم یه روایت از این دست روایت دیگه زیاد داریم. روایت بعدی از هشام ابن سالم بصایر الدرجات نقل کرده از هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کلام سمعته عن ابي الخطاب فقال اعرضه علی، چی شنیدی عرضه کن. قال فقلت يقول انكم تعلمون الحلال والحرام وفضل ما بين الناس فلما اردت القيام، میگه که شما حلال و حرام رو میدونید، تفاضل بین مردم و مقامات مردم و همه رو میدونید. فلما اردت القيام اخذ بيدي فقال يا محمد علم القران والحلال والحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار، يسير فی جنب العلم الذی یحدث فی اللیل و النهار. اینایی که گفتی نه فقط اینا رو میدونیم، یه علم محدثی داریم که شب و روز اضافه میشه حادث. این در مقابله او چی نیست. حتی اینجا علم القرآن هم داره، علم القرآن و الحلال، ظاهرا همین منصب نازل قرآن باید باشه دیگه. این در مقابله اون علم مستزاد ما چیزی به حساب نمیاد، یسیرون اندکه سبوکه. پس ائمه مستزادی دارن که علم حلال حرام و شرایع در مقابل اون علم، علم یسیره. قناعت میکنید این علم مستزاده. روایت بعدی عن الاسبق ابن نواته، فرابون روایتش رو ببینید دیگه. عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال سمعته یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علمنی الف باب من الحلال و الحرام و من ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه کل یوم یفتح الف باب، که هر روزی از این باب هزار باب گشوده می شود. فذلک الف الف باب حتی علمت المنایا و الوسایا فصل الفتاح. حضرت فهمد که حضرت هزار باب علم رو من باز کردن که از اینا ابوابی هر روز برای من باز میشه. عنایت می فهمن. بنابراین از این روایت استفاده میشه که امام یه علم مستزادی داره. انات فهمیدید. حالا این بعد بحث بشه. لذا نام العلم اگه گفته بشه به معنای این که، نه فقط به معنای این که امام صفت اضافه به مفعول نگیریم، اضافه به فاعل بگیریم، نام العلم یعنی امام علمش نمو پیدا میکند، زیاده پی نمو هم هستا. این که نیست یه علمی امام داره یه علم دیگه کنارش میاد، همون حقیقت رشد میکنه و شکوفا میشه برای امام. این روایت هم همین بود، حضرت بابی رو به من گشودن که از هر باب هزار باب گشوده می شود. این همون نمو دیگه. عنایت که انه این علمی که به امام داده میشه، این علم علم در حال نمو. البته این علم وقتی نمو پیدا میکنه از عالم بالا بعد فاز بشه، ولی به گونه ای است که همین علم بست پیدا میکنه. این ظاهره. حالا تا اینجا خوندیم. از کنم نمو دیگه تفصیله. حالا اینو بعد ولی تفصیل پیدا میکنه. حالا اینو باید بحث بکنیم دیگه که امامو در کدوم مقام دارید بحث میکنید و امام در مقامی که عرض کنم لا فرق بینه که بینه الان هم خلقو که چی عباده که به خلقو که، یا نه امام در مقام تنزل در عالم دنیا نسبت بین این مقام ها چیست، احکام هر مقام چیست. زایی که از وجوه جمع این روایات همینه که انسان شؤون مختلف امام رو بیش توجه کنه و ممکنه این روایت ناظر به شؤون مختلف ائمه علیهم السلام باشه. بله بله همینطور، بله بله، یعنی اصلا ائمه علیهم السلام با عبادت و بندگی خودشون با تقاضای خودشون به این مرحله میرسن. علایال عرض کردم یه بحث اون مقامات و نسبت بین مقامات، ولی در روایات متعددی ما بحث از علم مستزاد امام علیهم السلام داریم که این نام العلم ممکنه ناظر به او باشه، لذا لازم نیست اینو اضافه به مفعول کنید. نام العلم یعنی امام علم خودش رو بسط میده، گسترش میده از مرکز خودش که وجود مقدس امام، این در شجره علم منتشر میشه. نام علم یه معناش همینه دیگه، یعنی امام مرکز علم، من از وجود امام منبسط میشه این علم در عالم، به قلوب دیگه میرسه، به عوالم دیگه میرسه، همه از علم امام استفاده میکنن. یه معنای نام العلم، یه معنای دیگه نه، خود علم امام در حال نمو است، نه اینکه امام علمش را بس میده، نمو میده، منتشر میکنه در قلوب و قلوب از این علم امام منتفع میشن و عوالم از علم منتفع میشن، ولی یه معنای دیگه اش اینه که امام خودشون علمشون در حال نمو. بنابراین امام کنه او معرفی میکنن، میگن امام چنین شخصیتی است، یکی از خصوصیاتش اینه که این نسل ممتازه، و بعدم میفهمن نام العلم. حالا قاعدتا بعد بین این نسل و این خصوصیات هم ارتباطی باشه دیگه، که هر کسی نمیتونه مثلا محل این علم الهی باشه. حالا بعد بحث میکنه. الحمدلله.